أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یازدهمین مسئله از مسائل یازدهگانه که مرحوم محقق در فصل سوم شرایع ذکر فرمودند این است: اذا کانت الامتو لمولن علی کان نکاحها بید ولیه فاذا زوجها لزمه وليس للمولى عليه مع زوال الولايه فسخه ويستحب للمراه ان تستاذن اباها في العقد بكرا كانت او سيبا ولها ان توکل اخاها اذا لم یکن لها اب ولا جد و ان تعول علی الاکبر اذا کانوا اکثر من اخ ولو تخیر کل واحد من الاکبر والاصغر زوجان تخیرت خیرت الاکبر. این مسئله یازدهم دو تا فرع دارد. یه فرعش مربوط به بحث‌های ولایی است، یه بحثش هم تقریبا توصیه اخلاقی برای نظم امور خانوادگی است. اساره فرع اول در این مسئله یازدهم این است که ما در سه بخش بحث کردیم. یکی این که الولیو من هوه، یکی المولا علیه من هو، یکی اینکه حدود الولایت ماهیه. در بخش اول مشخص شد که ولی پنج نفرن: پدر هست، جد پدری، وصی پدر یا وصی جد پدری، حاکم اسلامی و مولا بر عبد و عمه. در مولا علیه هم مشخص شد که صبی و صبیه که بالغ نیستن، و اگر دختر بالغ بود و باکره بود علا قولن مولا علیه است. جریان عبد و عمه هم بحث خاص خودشونو دارن که مولا علیه هم. کتاب هجر هم برخی از مهجورها و امثال اینها رو مولا علیه می داند. حدود ولایت اینها هم یکسان نیست. اونطوری که ابو جد ولایت دارن، وصی ولایت ندارد، حاکم ولایت ندارد. در باره اونها گفتن حتما باید قبطه و مصلحت را مراعات بکنند. در باره ابو جد گفتن که باید مفسده در کار نباشد نه مصلحت. برای اونها مصلحت و قبطه شرط است، برای ابو جد مفسده مانع است. حدود ولایت اینها هم مشخص شد. اما اون چی که الان اینجا ذکر میکنن این است که اگر مولا علیه یعنی پسر نابالغ و دختر نابالغ، اینا در اثر ارثی که به اینا رسیده است مالک عبد و عمه شدن. گفتیم وصی حدود ولایت او محدود است، نمیتواند برای پسر زن بگیرد یا این دختر را به خانه بخت شوهر ببرد. فقط پدر و جد پدری هستند که میتواند بکنند. وصی همچه حقی ندارد، حاکم شهر هم یه همچه حقی ندارد که برای وصی، برای بچه نابالغ همسر بگیرد، عقد بکند، این مگر عند ضروره. خب اگر این مولا علیها یعنی این بچه پسر نابالغ و دختر نابالغ عبد و عمه ای داشتن، عبد و عمه مالن، وصی و حاکم که نمیتواند خود این مولا علیه را به عقد کسی در بیاورد، میتواند عبد و عمه اینها را به عقد کسی در بیاره. اینه که میگن بین تصرفین فرقون، برای این جهته. در باره عبد و عمه، خب چون انسانن میخوان برای اون زن بگیره نمیتونه، اما در باره کنی، در باره سبی و سبیه حق ندارن مگر ضرورت اقتضا بکند، اما در باره عبد و عمه کنیز اینها، یه تصرف مالی است نه تصرف نکاحی. درست است که این برای اینها همسر میگیرن، ولی در حقیقت در مال مولا علیه تصرف میکنن. از این جهت خود سبی و سبیه اگر مولا علیه وصی نیستن از جهت عقد نکاح، یعنی وصی نمیتواند برای اینها همسر انتخاب بکند، اینا رو شوهر بدهد، ولی وصی میتواند مملوک اینها را هم شوهر بدهد یا برای مملوک اینها زن بگیره. چرا؟ برای اینکه نسبت به خود اونها یه همچه ولایتی ثابت نشده است که وصی بتواند برای پسر زن بگیره یا برای این دختر شوهر بده، یه همچه ولایتی ثابت نشده. وصی دو امور مالی وصیت کننده ولایت دارد، نه نسبت به نکاح صغار اونها. ولی عبد و عمه ای که مال این صغارن مالن، و ولی و وصی میتواند در این مال تصرف کند. نحوه تصرف اونها گاهی به این است که به اینها اینا بفروشه، گاهی به این است که برای این زن بگیره. لذا فرمودن به این که اگر مولا علیه عبد و عمه داشتن و اون وصی و حاکم شرعا ولایت ندارن که این بچه را داماد کنن یا این دختر را به خانه بختش بفرستن، ولایت دارن که عبد و عمه اینها را شوهر بدن یا برنها شوهر بگیرن. چرا؟ بین التصرفین فرقون. چه فرقی است؟ و اون است که درباره خود سبی و سبیه بخوان اینا رو داماد کنن، در نکاح دارن تصرف نکاح آزاد، ولی وقتی برای عبد و کنیز اینها دارن عقد میکنن، در مال تصرف میکنن. نکاح عبد و عمه تصرف مالی است نه تصرف نکاحی به اون معنا. این هست. تصرف داره، درست است، اما من هم در کار نشده. ما نص خاص نداریم. ببینید یه وقت است در خصوص مسئله میگوین که خلافاً لشیخ فی مبسوط یا فی النهایه یا خلافاً لابن ماوی یا خلافاً لابن ادریس، این یک اختلاف داخلی است. اما در این مسئله مخالف ما فقط برخی از اهل سنتن. این معلوم شد قول است که جملگی برانند. تعبیر این فقه های است که در بین ما کسی مخالف مسئله نیست. اما اهل عام سنت بله اینها ید مخالفن. خب چرا هیچ کدام از علما شیعه در اینجا اختلاف نکردن؟ برای اطلاقات ادله ولایت. ادله ولایت که میگوید در مال این شخص ولی میتواند تصرف بکند، دیگه قید نشده که اون تصرف تصرف نکاحی باشد یا غیر نکاحی. این تصرف در مال است. اگر میتواند او را بفروشد، خب به طریق اولا میتواند او را به همسری کسی بده دیگه. اگر ولی این سبی می تواند کنیز او را بفروشه یا عبد او را بفروشه، در جمیع شؤون اون عبد و عمه پس می تواند تصرف بکند. وقتی اصل فروش در اختیار اون ولی است، همسرگیری او به طریق اولا یا لااقل مساوی اونه. درست از تصرف مالی با تصرف نکاحی فرق دارد، ولی وقتی اصلش رو میتونه بفروشه، خب برای زنم میتونه بگیره دیگه. اگر کنیز فروش کنیز جایز است، فروش عبد جایز است، همسرگیری هم بر او جایز است. رضا از در بین ما کسی مخالفت نکرده و هیچ نص خاصی هم نداریم در این مسئله. 11 ما روایت نداریم، نص خاص نداریم، همون اصلاحات ادله و اومات ادله کافی است. فقط مخالف مسئله بعضی از اهل سنتن، هیچ محذور نداره. برای اینکه شما فتوا میدید میگید که این ولی یعنی وصی و حاکم شهر میتوانن عبد و عمر رو بفروشن، خب برای او به طریق اولا میتونن زن بگیرن دیگر. لذا این مسئله که مرحوم محقق مطرح فرمود به عنوان مسئله 11 مخالف داخلی ندارد که مثلا بگیم شیخ طوسی مخالف بود یا ابن باوی مخالف یا تدو حدیده مخالف بود. اینها در طول همان، چون حاکم بر خود اون وصی هم حکومت ولایت دارد، در خود حکومت اسلامی اون حاکم بر وصی هم حکومت دارد. اما در مسائل خانوادگی وصی مقدمه. در مسائل خانوادگی چون حاکم سلطان ولی و من لا ولی له هست و این حاکم است بر او، قلمرو به ولایت حاکم وصی هست، اما موضوعش محدود است از سلطان و ولی و من لا ولی له. یکی از نصوصی که بهش استدلال میکنن منتها مرحوم خوی رضوان الله علیه و هم فکرانشون میفرمان به این که منظور از این سلطان امام معصوم است، دیگران میگن مطلق است، هم از امام معصوم و نائب امام معصوم. ولی علی حال هر دو بر این امر اتفاق دارند که این روایت موضوعش محدود است از سلطان و ولی و من لا ولی له. اگر اب یا جد ابی برای صغار وصی معین کردن پس ولی معین کردن، برای خودشون وصی معین کردن پس برای این صغار ولی معین کردن. ولی ولی دارد حاکم شهر که دخالت نمی کند که، منتها حوزه ولایت حاکم شهر وصی است حتی نسبت به خود وصی، وصی است حتی نسبت به خود وصی، سعه دارد حتی نسبت به وصی. خب پس مخالفی در مسئله نیست، یک چون که دلیل نص خاصی هم در مسئله ما نداریم، دو منشأش هم اطلاقات ادله و اومات ادله است، سه وقتی وصی بتواند خود عبد را بفروشد یقینا میتواند بر او همسر بگیره، خود کنیز را بفروشد یقینا میتواند بر او همسر بگیره، از این جهت محذوری ندارد. در بخش پایانی این مسائل 11 یه سلسله مستحبات را مرحوم محقق ذکر میکنن که این در حقیقت ذیل مسئله 11 نیست، یه چیز جدایی است. در جریان ازدواج با دخترهای بالغ اونجا 8 بود که احوط الاقوال این بود که این دختر خانم با اذن پدرش ازدواج کند و پدر با مشورت و اذن و رضای دختر شروع به عقد بکند، که احوط الاقوال در بین اقوال 8 این قول بود که این رو مرحوم سید در عروه به سایر آقایون هم پذیرفته بودند. از لابلای فرمایش فقهای دیگر هم این مسئله احتیاط به دست می آمد. مرحوم محقق در متن شرعی همچه فتوایی نداد، فرمود اون می تواند مستقلا ازدواج بکند، اما الان دارن تدارک می کنند به عنوان یه امر مستحب. این امر مستحب یه امر سازنده است، یه تنها یه وقت از نظیر نافله است، یه وقت مستحب است انسان فلون ذکر بگد یا فلون موقع رفتن مستحب است، موقع پوشیدن کفش مستحب است انسان پای راست بپوشه یا پای چپ بپوشه، اینا جز سنن شخصی است. اما مسئله خانوادگی اونقدر اهمیت دارد که اسلام هر کسی را مسئول سر رکن قرار داد، برای اینکه نمیخواد خانواده بپوسه، متلاشی بشه، ضعیف بشه. هر فردی در اسلام مسئول سه نسل است. از این زیباتر، از این مهمتر شما کجا میبینید؟ هر کدام از ماها مسئول پدر و مادریم، ولقد وصینا الانسان به والدیه احسانا. اولین وظیفه ما نسبت به پدر و مادر، تا اونها زنده اند ما موظفیم حرمت اونها رو حفظ بکنیم، خدمات به اونها بدیم، کارشون انجام بدیم. خب این تحکیم رابطه خانوادگی است دیگر، این اصل اول. لقد وس فرق ندارد در کدوم عصر و مصر، کدوم کجا چه طایفه، ما با انسانیت کار داریم. لقد وصینا الانسان به والدیه احسانا. آیات فراوان دیگری هم همین مضمون هست که مبادا پدرتون مادرتون رو ببرید تو خانه سالمندان، به ما یبلغن اندکه، یعنی اندکه نه اند خانه سالمندان، به ما یبلغن اندکه الکبر احدهما کلاهما فلا تقل لهما اف فاخفض لهما جناح الذل من الرحمه بقول رب ارحمهما. نه اینکه فورا ببرید خانه سالمندان، این اندکر برای این آوردن که تو خود نگه داری. پس ما مسئول نسل قبلی هستیم، مسئول خود ما هستیم، برای اینکه در جمله فهمود خدایا و ان اعمل صالحا ترضاه، انسان به خدا میگه اون توفیق رو من بده، من کار بکنم که رضای تو تامین باشه، یعنی خدا ما تامین کنم دیگر. این دو. سوم و اصل ذریتی، اینا همه رو توی آیه ذکر کرد، نه که مجموعه چند طایف آیات باشد، نه خیر، یک آیه است که انسان را مسئول سه نسل میدوند. هم لقد وصینا الانسان به والدیه احسانا صدر آیه است، و ان اعمل صالحا ترضاه وسط آیه است، و هم اصل ذریتی ذیل آیه است. در یک آیه ما را مسئول سه نسل میدوند، نسبت به قبلی بود با حرمت باشه، خودمون را اصلاح کنیم، به فکر اصلاح فرزندان باشیم و اصل ذریتی. خب پس خانواده با این سامان میپذیرد دیگر، هر کسی بین خود و بین خود سه تا وظیفه دارد، گذشته، حال، آینده. یه بیان نورانی در سوره مبارکه طه است ظاهرن، فرشته ها که حرف میزنن اونا هم همین سه بُعد را دارن، منتها دقیق تر، لطیف تر. فرشته ها در پاسخ عده ای که میگن چرا ملائکه نازل نمی شوند، چرا بدان، اونا میگن که ما نتنزلوا به امر ربک، ما بخوایم نازل بشیم باید به دستور پروردگار باشه. یک، این اصل نزول و تنزل ما. اما اون سه بُعد، له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک، چقدر این کلام کلام توحیدی است. فرشته ها عرض میکنن که قبلی ها مال خداست، بعدی ها مال خداست، بین قبل و بعد هم مال خداست. عده از اهل تفسیر اینا همه بیرون اندازن، خیال بکنن که این ما بین ذلک یعنی موجودات قبلی مال خداست، موجودات بعدی مال خداست، موجودات وسطی هم مال خداست. دیگه اشاره نمی کنن بین خود، اما فرشته ها میگن ما علل قبلی ما که ما را به بار آوردن ملک و ملک خداست، معالیل و آثار ما که از ما ترشح میکند ملک و ملک خداست، بین علت ما و معلول ما، بین آغاز ما و انجام ما که خود ماییم، لهو ما بین ذلک، کل عبوبیت ما مالوست. اگر شما یه چشمه پرآبی رو فرض کنید، این چشمه پرآب که از دامنه کوه در آمده یه سلسله مجرای رو پر میکند، بعد این وسط یه استخر بزرگی دارد، این چشمه آب از این وارد استخر میشود، استخر رو پر میکند، بعد استخر خارج میشود. این استخر باید حرف بزنه چی میگه؟ میگه آبهای قبلی از چشمه است، آبهای بعدی هم از اون چشمه است، بین قبل و بعد یعنی اون چی که در خود من هم است از چشمه است. حرف فرشته اینه لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، بین گذشته و آینده هویت خود ماست، نه اینکه ما بگه این بیرون مال خداست. پس بنابراین فرشته چیزی رو برای خود قائل نیست. این استخر اگه بخواد حرف بزنه چی میگه؟ میگه آبهای قبلی از چشمه است، آبهای بعدی از چشمه است، اون چه بین قبل و بعد است، یعنی اون چه که در درون منم است و از چشمه است، من خودم چیزی ندارم. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما نتنزل الا به امر ربک. ما هم این کتاب یعنی قرآن تلاش و کوششش اینه که ما مثل فرشته بشیم. درست فرمود یه عده کل انعام بل هم ازل، اما این طرفش هم گفته دیگه. مرام کلینی تو همون جلد هشت کافی روزه کافی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل بکرد، فرمود اگه شما این راه ها را برید لصافحت کم الملائکه، ملائکه با شما مصافحه میکنن. اینو که تشبیه نیست که. اون طرف گفته، این طرف هم گفته دیگه. بله اون طرف گفته کل انعام، اما این طرف گفته کل ملائکه دیگه. خب این کل ملائکه رو شما از معالم تا کافی، از کافی تا معالم، همه این جواب نقل کردن که ان الملائکه لتز و اجنحه تحت اقدام طلاب الروب، هست یا نیست؟ اینا فراشن دیگر. اینی که در اول سوره مبارکه فاطر آمده اولی اجنحه المثنا و ثلاث رباع، این جناها این بالا رو پهن میکنن توی مراکز مذهبی کم مقامه این. خب اگر گفتن یه فراش هست، یعنی شما بالاتر از ملائکه دیگه. اگر گفتن اونا فراشان شما، حداقل کل ملائکه. پس بنابراین این آیه ما در برابر سه نسل مسئول می داند و هرگز اجازه نمی دهد که انسان پدرشو یا مادرشو بده تو خانه سالمندان. اما یبلغن اندکه، شما باید حفظ بکنه درست. ما مسئول حفظ بودیم. باید اون دعا چقدر اثر داره. پس لقد وصینا الانسان به والده احسانا، یک او خودش هم میگد ان اعمل صالحا ترزاه، مربوط خود من، و اصل ذریتی مربوط نسل سوم. اینا دیگه سه طائفه آیات نیست ما بگیم جمع این سه طائفه این پیام داره، که این یا آیه است اونم اول و وسط و اینم آخر آیه. این بخشی را که مرحوم محقق رضوان الله ذکر میکند مربوط به تأمین این گونه از مسائل خانوادگی است، که خانواده در اسلام اصله. خب البته یه مقدار ضروری است، حکم فقهی است، واجب است، اما بخش های دیگر حکم اخلاقی است. این حکم اخلاقی کمتر از حکم فقهی نیست. ما با احترام و با ادب داریم زندگی میکنیم. فرمود به این که خب حالا بسیار خب ما دلیل قطعی نداریم که بر دختر واجب است اذن بگیره، ولی شایسته است اذن بگیره، مستحب است اذن بگیره، از اخلاقی است اذن بگیره، بدون اذن پدر شوهر نکنه، پدر هم با او مشورت بکنه. اگر پدر نداشت، درباره پدر که بعضی قائل به ولایت بودن، اما نسبت به برادر کسی قائل به ولایت نیست که. اینم برای حفظ کیان خانوادگی فتوا دادن به این که بسیار خوب، حالا اگه پدر نداشت، جد پدری نداشت، نه پدر داشت جد پدری، برادر داشت، حرف با برادر بزرگ مشورت بکنه. این آمیختگی فقه و اخلاق است، این خانواده رو حفظ میکنه. این هیچ کدوم از فقها هم تو این بخش مخالفت نکردن، نگفتن ما دلیل نداریم. خب شما حالا متون دیگر فعلا بحث نیست، این شرایط در افتاده. غالب متون شارحان شرایط همه اینها این فرمایش مرحوم حق رو قبول کردن که خانواده اگر بخواد بمونه با ادب و احترام میمونه، حرف برادر بزرگتر گوش بدن، اگر یک برادر دارد که حرف او رو گوش بدن، اگر چند برادر دارد حرف برادر بزرگتر رو گوش بدن، و اگر برادر بزرگتر و برادر کوچکتر همزمان برای عقدی کردن، یکی در اون شهر یکی در اون شهر، خیاره اکبر را بگیرد، هرچی که برادر بزرگتر گفت بگیرد. خب این را از کجا استفاده میکنن؟ مرحوم صاحب حداق اشکال میکند که ما یه همچه امری نداریم. درست است، شما ببینید همه احکام انسان از ظاهر یک روایت نبود بفهمه، وقتی از مجموعه فضای فکری دین وقتی ببینه ائمه کارشون اینه، یه همچی استنباطی میکنند دیگر. ما هم در جریان حج یه همچه برداشتی هم میشه کرد. میبینید برخی از آیون خب بزرگن، فتواشو اینه که روایت دارد که حاجی که وقتی ما طواف بکند بین کعبه و بین مقام ابراهیم، حالا این 26 ذراع هست 13 متر است یا کمتر، این محدود باشه، بلکه روایت این رو داره. درست این روایت این رو داره، اما تنها این روایت هست یا کل فضای حج و عمره رو هم باید در نظر گرفت؟ شما وقتی کل فضای حج و عمره در نظر گرفتید میگید حتما این مقدار لازم نیست، این مقدار مستحب است. برای اینکه شما میبینید شر بله همون فتوا دلیل میخواد، فتوا دلیل میخواد، اما حالا دو جور میشه استدلال کرد. یه وقت هست کسی میگه منم و این روایت، خب این یه نظر است، اما یه وقت هست میگه منم و مجموعه این روایات. حالا ببینیم از مجموعه این روایات در میاد در نمیاد. اینه که اینجا محقق فتوا داد برادر بزرگتر باشه، دو نفر هستن با برادر مشورت بکنن، نشد با برادر بزرگتر، از مجموعه روایات که با خانواده اصالت میدهد در میاد. وگرنه ما حرف میشه صاحب حداق، بله صاحب حداق فرمایش خوبی دارد که ما یه همچه روایتی نداریم، راست میگن. اما تنها راه استدلال اینه که ما یک روایت ببینیم یا از مجموعه سنن و روایات و اقوال و افعال ائمه این چیز در میاد. الان شما نگاه کنید جریان حج خب جزء واجباتی است که گفتن اگر کسی مستطیع بود به مکه نرفت، به او در حال احتضار میگن موت یهودی یا نصرانی یا ایری که همه نقل کردن که یا در صف یهودی ها بیست یا در صف این در احتضار به حاجی که آمدن مکه نرفته است میگن در صف یهودی بیست. این مال این و نابینا هم مشروع میشه، اینم دو. در ماه رمضان که ماه استجابه دعاست، اکثر ادعیش مربوط به مسئله حج بیتک الحرام، دعای روز، دعای شب بعد از نماز. این خب این مجموعه که اگر کسی مستطیع بود مکه نرفت کور مشروع میشه، به اون میگن صف یهودی یا مسیحی بیست. و دعاهای ماه رمضان که قبل از مراسم حج است، اکثری اون دعاها مربوط به حج است. حالا اینا میخوان به دستور شریعت عمل بکنن. حالا که میخوان به دستور شریعت عمل بکنن، خیلی 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 کوتاه بیاین، حداقل 20 میلیون یا مثلا بگیم 10 میلیون. این 10 میلیون دارن به وظیفه شریعتشون عمل میکنن. حالا آمدن وارد سرزمین حجاز شدن، همین که وارد شدن از همون اول میگیم در میقات جا نیست، مطاف جا نیست، موقف جا نیست، مسعا جا نیست، مرما جا نیست. خب کجا میان این 10 میلیون؟ شما گفتید میقات رو که یه تکه کردید، که مطاف که یه تکه کردید، که از اون طرف بر مردم بگید واجب است بیاد، اگر نیایید کور مشروع میشن. حالا آمدن، کجاتون کو؟ خب انسان با این یقین پیدا نمی کند که مطاف وسیعه. مگر فهمیدن شریعت و فقه اینه که بگیم ما ایمو این روایت بلا غیر، یا ما ایمو این روایت، ما ایمو اون روایت، ما ایمو اون روایت، ما ایمو مجموعه شریعت و استنباط. حالا 10 میلیون جا بده، این 10 میلیون حد اقل دیگه، از 10 میلیون کمتر که دیگه فرض نیست دیگه. این 10 میلیون جا بده، شما همه جا رو که بستی. این معلوم میشه که خدا غریق رحمت که مرحومای خویلو یه حرف خوبی ایشون تو این مسجد شجره دارد. میفرماید احتمالاً این مسجد شجره مثل مسجد سلیمان باشه، یعنی جای اون منطقه وسیع است. نمیدونم شما سنتون کافی است که وقتی مسجد شجره بود قبل از انقلاب مشرف شده یا نه. خب یه جای محدودی بود. ایشون فرمایش اینه که مسجد شجره احتمالاً مثل مسجد سلیمان جنوب ایران اسم اون منطقه است. خب این یه حرفی است. خب شما 10 میلیون جا بدید دیگه. مجموعه مدینه بعد و مدینه قبل اینا وقتی آوردید یه تکه مسجد میگید 5 میلیون یه جا بگیرن، مصاف که جانی همه جا جانیست 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 جانیست. چرا؟ برای اینکه اون روایت داره. حالا معلوم میشه که وقتی این فضا رو بررسی کنید این حمله رو افضل میشه. کل مسجد الحرام مطافه نعم، وقتی که اونجا جا هست که مزاحمه در کنیش البته افضل قرب بیت دیگه، این که در اون حرفی نیست. اما حالا شما این رو شما بگید این مثلا قیاس معاذ الله یا از جای دیگه گرفته شد یا نه از خود شریعت است دیگر. خب وقتی از خود شریعت است این روایت هایی که ما اون روز خوندی به حمل بر استحباب شد از وجود مبارک امام رضا سید الاخ و الاکبر و منزلت الاب. خب یعنی چی؟ حضرت که فرمود الاخ و الاکبر و منزلت الاب، یا فرمود برادر و پدر و وصی وصیت، یعنی مسئله خانوادگی اصله برای شما دیگه. بله، حالا ایشون مرحوم صاحب جواهر و همه فقها این رو در نظر گرفتن، گفتن بله ما هم قائلیم. این که ما میگیم اکبر یعنی با رعایت تمام جوانب، اگر مصلحتی که در اون انتخاب برادر کوچکتر است بیشتر است، با اون اصلحه دیگه، با فرض تساوی جمیع جهات قبط و مصلحت منتخب اکبر مقدم است. محل بحث هم همه تزیین کردن. این طور نیست که گفته باشن که هر کی اکبر گفته مقدم است ولو این اصلحه باشه. تصریح این بزرگان فقهی است که با فرض تساوی مصلحت در همه جهات منتخب اکبر مقدم است. این طور نیست که حالا اون تی که برادر کوچکتر مقدم شده اتقا باشه اصلح باشه و اونی که برادر بزرگتر انتخاب کرده این چی نباشه. معذاره فقط برابر سن بگن، نه این رو هم تصریح کردن که معوار با فرض تساوی جمیع جهات در منتخب اکبر و اصغر اونگاه منتخب اکبر مقدمه. خب پس این که وجود مبارک امام رضا فرمود الاخ و الاکبر و منزلت الاب، اینا هم بیان فقهی دارن هم بیان اخلاقی دارن، نمیذارن خانواده بپاشه. خب این که ببینید در اون اصول سگانه، در اصول سگانه یعنی سه نسل، انسان در برابر سه نسل مسئول است. عمودینند و واجب النفقه است دیگر. اگر پدر و مادر نیاز مالی داشتن تأمینشون بر آدم واجبه و بالعکس، چه اینکه تأمین مالی خود انسان بر خود او لازمه، تأمین مالی فرزند او بر او لازمه. ما با سه نسل کار داریم برای اینکه مبادا خانواده متلاشی بشه. این اون که حکم فقهیه وجوب نفقه است، اینم حکم اخلاقیه و این آیه هم در بخش فقهی میتونه نظر بده هم تو بخش فقهی. این آیه لقد وصینا الانسان به والده احسانا ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح ذریتی، این هم میتواند در بخشای فقهی موافق اون باشه و در بخشای اخلاقی موافق با روایت احکام اخلاقی باشه که این نظام رو حفظ بکنن. این که لذا مرحوم صاحب جواهر میگه بله ما درست یه نص خاصی در این زمینه نداریم که خیاره اکبر مقدم است، اما شما این مجموعه رو نگاه کنید ببینید شریعت نظرش این است که این نظام خانوادگی محفوظ باشه یا نه. این جریان حج هم همینطوره. شما رو این 10 میلیون رافت حداقلش 10 میلیون دیگه، بعد همه جا هم که میگید راه نیست، این معلوم میشه که نباید گفت که ما ایم و این روایت. بله ما ایم و این روایت، ما ایم و اون روایت، ما ایم و اون روایت، ما ایم و مجموعه روایت. اومد آدم میشه بررسی کنه مطمئن باشه که وقتی این 10 میلیون آمدن اینطور نیست که اندز ضروره باشه که تبع اولی قضیه اینه. یه وقت است که آب اتفاقا سرمای پیشبینی نشده بود و یخ بست، خب اینجا جای تیممه. اما اگر طبع آب این باشه همه جاش یخیه، یا اکثر شیخیه، اما معلوم شه که تیمم مثل وضوء احد الواجبه این است، وضوء میشه افضل. اگر طبع آب همه جا همینطوره، شما نمیتونید بگید که این در ضروره تیمم بکنید، نه اصلا همیشه آب اینطوره دیگه. آب شما آب غیر یخی ندارید اصلا، وقت اون تیمم دیگه میشه احد الواجبه این، وضوء میشه افضل الفرده این. و اما اگر نه طب آب فراوان، گاهی ممکنه آب یخ بزنه، بله اینجا حالا میشه اندز ضروره. طب حج اینه، یعنی طرزی که شما دعوت کردید اینه. اونی که شما دعوت کردید چند میلیونه؟ این چند میلیون جا بدید، شما که میگید همه جا بسته. بله چون شارع خبر داره. چرا؟ همینجور چون شارع مقدس خبر دارد و حکیم است، ما میفهمیم منظورش اینه که اونجا افضله. فرمودن دیگه، فرمودن یعنی این شخص مخاطب باید فرمایش او رو استفاده کنه. فرمود به این که برید مطاف کنید، این کعبه مطاف است، ما جعلته مطافا للناس فلیتطوفوا بالبیت العتیق. دیگه نگفت 13 متر، که این 13 متر همه بر افضل میشه، برای اینکه خودش فرمود شما دور کعبه بگردید. خب همه اینا که تو مسجد الحرام دور کعبه میگردن، 10 میلیون دعوت کرده، گفت اگه نیای کور محشور میشه، اینم آمدن، گفت فلیت طوفوا بالبیت العتیق. وقت شما دارید میگید 13 متر، 10 میلیون تو 13 متر میخواد جا بدید، این معلوم میشه که این میشه همه بر افضل افراد دیگه. والحمدلله بالعالمین.